أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحثر این بود که واجب تخییری چگونه قابل تصویره، چون ما از طرفی بدون تردید واجبات تخییری شرعی بسیار داریم، یعنی شکی نیست که واجب تخییری در شرعیات حتی در عرفیات واقع شده. پدری که به فرزندش دستور میده فلان کار را انجام بده یا اون کار را، مولایی که به عبدش دستور میده حتما یا این کار رو بکن یا اون کار را، بالاخره وقوع وجوب تخییری در شرعیات و عرفیات مسلمه و قابل انکار نیست. لکن بحث در اینه که خب وجوب تخییری چگونه با حقیقت وجوب قابل جمعه، یعنی ما از یک طرف به حقیقت وجوب که نگاه میکنیم معناش این است که متعلق وجوب تخییری ترکش جایز نیست، متعلق وجوب ترکش جایز نیست. اگر چیزی واجب شد این معناش اینه که حق ترک اون رو نداریم، این اصلا حقیقت وجوبه. حالا ما چه وجوب را بسیط بدانیم چه مرکب، این از یک طرف. از طرف دیگر وجوب تخییری معناش این است که میشه متعلق اون را ترک کرد، پس اینا با هم منافات دارن. حقیقت وجوب عدم جواز ترک متعلق آن است، وجوب تخییری به معنای جواز ترک متعلقه، و اینها با هم تنافی دارن. پس باید به یه نحوی وجوب تخییری رو تصویر بکنیم که با اون معنایی که برای وجوب گفته شده که عبارت از عدم جواز ترک متعلق آن است سازگار باشه. بر همین اساس احتمالات بلکه اقوالی برای تصحیح یا تصویر وجوب تخییری ارائه شد. پس اصل بحث و کلام ما درباره تصویر وجوب تخییری است و ریشش هم این است که وجوب تخییری به نوعی با معنای وجوب سازگار نیست، چون وجوب به معنای عدم جواز ترک متعلق آن است و وجوب تخییری به معنای جواز ترک متعلق، اینا با هم متنافی به نظر میرسن. ما سه احتمال را بیان کردیم، سه قول گفته شد که در این سه قول یه جهت مشترک وجود داشت و اون این که وجوب تخییری همون وجوب تعیینیه، لکن در قول اول یا احتمال اول گفته شد دو طرف واجب تخییری هر دو تعیینی هستند، لکن هر کدوم مشروط به یک شرطی شدن. در قول دوم شرطش هم این بود، شرطش این بود که عند ترک الآخر، اگر دیگری ترک شد. در قول دوم گفتیم این وجوب تخییری در واقع همون وجوب تعیینی است، ولی اگر یکی از این دو طرف اتیان شد، این سبب اسقاط واجب دیگر و تکلیف دیگر می شود. در قول سوم هم باز گفتیم وجوب تخییری همون وجوب تعیینی است، منتها این تخییر برای ماست، اما عند الله معین و معلومه. پس واجب تخییری طبق قول سوم یعنی ما یختاره المکلف، اون چه که مکلف اون را اختیار می کند و البته عند الله معلوم است، اون وجوب تعیینی داره. خب این سه قول اشکالاتش بیان شد و معلوم شد که اینها هیچ کدام نمیتواند تصویر صحیحی از وجوب تخییری ارائه بده. قول چهارم یا احتمال چهارم در واقع مختار محقق خراسانی است. یه تفصیلی که ایشون در این مقام ذکر کرده و اون رو اختیار کرده. خوب عنایت بفرمایید که ایشون در واقع وجوب تخییری رو چجوری داره تصویر میکنه. میفرماید واجب تخییری بر دو قسمه. قسم اول اونجاییست که مولا غرض واحدی دارد از این دو امر، منتها علت این که دو امر کرده این است که عبد می تواند برای رسیدن به اون غرض از هر یکی از این دو راه استفاده کنه، چون مولا خودش که نمیخواد این کار رو مباشرتن انجام بده، او در نظر دارد این کار توسط عبد انجام بشه و رسیدن به غرض از هر دو راه ممکنه، هم از این راه و هم از اون راه قابل وصوله. هیچ یک از این دو راه هم بر دیگری ترجیح نداره. قسم دوم اونجایی است که مولا دو غرض داره و تحصیل هر دو غرض هم لازمه، منتها چون بین این دو غرض تضاد وجود داره، به این معنا که اگر یکی از این دو محقق شد دیگری امکان تحقق ندارد. و البته هیچ یکی از این دو بر دیگری هم رجحان نداره، لذا اون رو به صورت دو امر به نحو تخییر بیان کرده. طبق این را اگر طبق این در این قسم اگر بین این دو غرض تضادی نبود، هر دو به نحو وجوب تعیینی واجب می شدن. علت این که هر دو راه بیان شده اینه که امکان حصول به اصطلاح هر دو غرض نیست، چون بین اینها تضاده و فرضم اینه هیچ کدام بر دیگری رجحان نداره، چون اگر رجحان داشت قهرن اون غرضی که دارای رجحانه مقدم میشد و امر فقط نسبت به اون صورت میگرفت. خب این دو قسم، خوب دقت بفرمایید، در قسم اول مرحوم محقق خراسانی می‌فرماید اگر یک غرض در کار باشه و این غرض از هر دو راه قابل حصول باشه، بر طبق قاعده فلسفی الواحد و لا یستر الا من الواحد یا الا ان واحد، غرض واحد فقط باید از یک راه تحقق پیدا کنه. دقت کنید، بر اساس این قاعده فلسفی، خب الواحد و لا یستر من الواحد معناش اینه یک شیء یک چیز جز از یک چیز تحقق پیدا نمی کنه. اینجا ما الان فرض بکنیم دو، یعنی فرض ما اینه دو راه داریم که این دو راه هر دو یک غرض رو تأمین میکنن. ما از این چی کشف میکنیم؟ اگه این قاعده فلسفی رو در نظر بگیریم، این معناش اینه که یه چیزی در هر دو وجود داره که باعث حصول اون غرض میشه. یه قدر جامعی، یک جامعه حقیقی بین این دو کار وجود دارد که اون مؤثر در حصول این غرضه. یه چیزی هم تو این راهه هم در اون راه. اگر قرار ما به یک غرضه برسیم، اگر غرض واحد قرار حاصل بشه و این غرض واحد هم از طریق اول هم از طریق دوم قابل حصوله، این معناش چیه؟ این معناش اینه که یه چیزی در راه اول و در راه دوم وجود داره. اینا یه قدر جامع دارن، یه جامع حقیقی دارن که این، علیکم السلام، این جامع حقیقی و این قدر مشترک موجب حصول اون غرض واحده. چون اگر این نباشه، اگر ما قائل به جامعه حقیقی و قدر مشترک بین این دو راه نباشیم، اون وقتی که عرض به حضور شما این قاعده مشکل پیدا میکنه. الواحد و لایستر و الا من الواحد مشکل پیدا میکنه، چون این قرض، این نتیجه هم از راه اول به دست میاد هم از راه دوم. این دو راه هم با هم متفاوتن، پس معلوم میشه این دو هر دو حاوی یک چیزی هستن، یه قدر مشترک و حقیقی بین اینها هست که اون در واقع محصل اون غرض واحده. از هر کدام اتیان بشود این غرض تأمین میشه. خب اگر از هر یکی از این دو راه این غرض تأمین بشه، این معناش چیه؟ معناش اینه یه چیزی در راه اوله که اون در راه دومم هست که منجر به حصول غرض میشه. خب اگر ما به این ملتزم نشیم، اگر ما قائل به این قدر جامع و قدر مشترک نشیم، لازم میاد غرض واحد از دو شی صادر شده باشه و هو باطل. ببینید ما فعلا داریم نقل میکنیم استدلال یا بیان محقق خراسانی. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در جایی که دو امر غرض واحدی را تأمین می کنند و این غرض واحد کاشف از یک قدر جامع بین این دو مأمورون بهه، پس معلوم میشه اون چیزی که فل واقع واجب شده همون قدر جامعه. یعنی این وجوب تعیینی داره، پس واجب تخییری در جاهایی که غرض واحد از دو طرف وجوب تخییری تعقیب می شود، در واقع بازگشت می کنه به وجوب تعیینی قدر جامع بین این دو. مثلا اگر عرض به حضور شما گفته می شود نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر به نحو وجوب تخییری، طبق این مبنا کأنه نماز ظهر و نماز جمعه هر دو یه جامعه حقیقی دارن، یه قدر مشترک دارن که اون قدر مشترک فی الواقع به نحو تعیینی واجب شده و همون قدر جامعه است که محصل غرض مولاست که یک غرض بیشتر نیست. پس در واقع در این قسم واجب تخییری هم برمیگرده به واجب تعیینی، منتها برخلاف سه قول قبلی وجوب تعیینی اینجا طبق این مبنا متعلق شده به چی؟ اون قدر جامع یا جامع حقیقی بین دو طرف واجب تخییری. اون وقت چون این چنینه، تخییر بین این دو طرف میشه تخییر عقلی نه شرعی. یعنی که انه شارع یا مولا به ما دستور داده که مثلا فلان کار رو انجام بدید، یه مولایی به عبدش دستور داده جعنی به انسانه. خب فرض میکنیم این جعنی به انسانن، یعنی میگه برو یه آدم پیدا کن بیار، یه کسی رو پیدا کن بیار. اینجا فرق نمیکنه که حالا اون انسان زید باشه یا امر باشه، منتها عقل ما رو مخیر میکنه بین آوردن زید یا آوردن امر. تخییر عقلیه. در مانحنفی هم همینطوره، وقتی دستور داده می شود به عرض به حضور شما این که یا این کار را انجام بدید یا اون کار را، این وجوب تخییری در واقع حقش این است که یه چیزی خدا به گردن ما گذاشته که متعلق اون ترک متعلق اون جایز نیست، ما حق نداریم اونو ترک بکنیم. خب اون متعلقی که ترکش جایز نیست کدامه؟ همون جامع حقیقی بین اون دو. ولی ما چون میدانیم این جامع، این قدر مشترک هم در راه اول وجود داره هم در راه دوم، عقل ما را مخیر میکند به اتیان از این راه یا از اون راه. عقل ما را مخیر میکند. پس طبق این بیان در واقع در قسم اول، خوب دقت کنید، مرحوم آخوند میگن واجبات به اصطلاح تخییری دو قسمه. در قسم اول که البته اکثر واجبات تخییری از این قبیله، مولا از طرفین وجوب تخییری یک قرض را دنبال میکنه و این قرض به خاطر این که الواحد و لا یستر الا ان واحد، نمیتونه از دو راه متفاوت به دست بیاد، پس باید این دو راه یه قدر مشترکی داشته باشن که این قدر مشترک در واقع سبب اون قرض مورد نظر مولا باشه. این قدر مشترک، این قدر جامع در واقع متعلق وجوب واقع شده. پس واجب تخییری بر اساس این احتمال بر میگرده به وجوب تعیینی. منتها وجوب تعیینی به چی خورده؟ یعنی تعییناً که انه خدا مشارع یا مولا گفته این واجب است، متعلقش چیه؟ اون قدر مشترک و جامع حقیقی بین اون دو راه. ما الان مشخصاً نمیدونیم چیه اون قدر مشترک، چیه نمیدونیم، فقط از این که میبینیم خدا یه خواسته داره روز جمعه، در این حال دو تا امر کرده، هم امر به نماز جمعه کرده هم امر به نماز ظهر، در حالی که یکیش بیشتر لازم الاجرا نیست. ما کشف میکنیم پس حتما اینجا یه جامعه یه قدر مشترکی بین نماز جمعه و نماز ظهر هست که اون قدر مشترکه محصل و تأمین کننده خواست و غرض مولاست و اون واجب شده. حالا اون چیه ما نمیدونیم، چون الواحد لا یستر الا من الواحد. این راجع به قسم اول. اما در قسم دوم، تو قسم اول هم باز ملاحظه فرمودید، پس این تخییری که پیدا میشه این ربطی به شارع نداره، بلکه این تخییر چیه؟ عقلیه. عقل وقتی این دوتا رو میبینه، میبینه دوتا امر شده، خدا یه غرض بیشتر نداره، میگه پس ما مخیریم بین این دو. اما در قسم دوم که بخش بسیار کمتری از واجبات تخییری را در بر میگیرد، ایشون میفرماید ما نظرمون این است که واجب تخییری در واقع یک سنخ خاصی از واجب است که آثار و خواص مربوطه به خودش رو دارن. اگه یادتون باشه تو این اقوال گذشته یه قول این بود، یکی از اقوال این بود که گفت واجب تخییری همون واجب تخییری همون واجب تعیینی است، منتها چی؟ منتها یک آثار و خواص مربوط به خودش داره، همون قول اولی که گفتیم. آره، احتمال اولی که گفتیم. یعنی پس مرحوم آخون در واقع تفصیل داده. این آدرس هم کفایه، جلد یک صفحه 225 و 226. پس ببینید فرق قول محقق خراسانی با سه قول گذشته چیه؟ محقق خراسانی در واقع تفصیل داده، هرچند اون به اصطلاح اکثر واجبات تخییریه رو از این قسم میدانه. گفته اکثر واجبات تخییریه در واقع وجوبشون وجوب تعیینی است. اصلا ما چیزی به نام وجوب تخییری به اون معنا نداریم، منتها وجوب تعیینی به چه چیزی متعلق شده؟ متعلق این وجوب تعیینی چیست؟ احسن، میگه ما وقتی این دو طریق یا دو امر رو میبینیم و میدانیم غرض مولا از این دو یکیست، کشف میکنیم بین این دو یه قدر مشترک و جامع حقیقی وجود داره که به خصوصه و تعیینن همون قدر مشترک واجب شده. لکن عقل ما در مواجهه با صدور دو امر که میدانیم فقط یکی از اونها لازم الاجراست، حکم به تخییر میکنه. پس تخییر کار عقل، شرع درش تخییر نیست. اصلا ما وجوب تخییری به معنای این که شارع دو تا واجب را به نحو تخییری واجب کرده باشه نداریم. در قسم دوم هم محقق خراسانی می‌فرماید وجوب که بسیار کمن این تعداد این قسم از واجبات، بله اونام وجوبشون تعیینیه، ولی چی؟ ولی کأنه مشروط شده به یک شرطی، همون قول اولی که اینجا ذکر کرد. خب حالا باید این تفصیل و نظر محقق خراسانی بررسی بشه، ببینیم آیا این تصویر میتونه مطلب رو تصحیح بکنه و تصویر درستی از واجب تأخیری ارائه بده یا نه. اون سه راه رو که ملاحظه فرمودید، اون سه تصویر رو ملاحظه فرمودید، این تصویر هم انشاءالله باید بررسی کنیم و بعدش هم ببینیم که حق در مسئله چیست. الحمدلله. یالا امروز روز اولم